أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از بار شدن در اصل بحث، بعضی از نکات را از باب تذکر عرض می‌کنم. نکته اول اینه که از جهت ترتیب بحث و طرح مباحث، ترجیح بر اساس همون کفایه مرحوم آخوند، همونطور که مرحوم آخوند مباحث مرتبط با علم اصول را در یک مقدمه، 8 مقصد و یک خاتمه که خاتمهش در اجتهاد و تقلید اون مطرح فرموده، در قسمت مقدمه هم مباحث مرتبط به مسائل علم اصول که جزء مسائل اصلی علم اصول نیست ولی ارتباط داره با مسائل اصولی و آشنایی با اونها لازم هست برای وارد شدن در مباحث علم اصول و در تحقیق مسائل اصلی علم اصول مؤثر مطرح فرموده. در مقدمه اموری را مطرح فرموده، در قسمت مقاصد هم که یعنی مطالب اصلی علم اصول را در قسمت مقاصد 8 گانه بیان فرموده که از عوامل شروع میشه، آخرین مقصدش هم که تعادل و ترادیب است. در خاتمه هم که بحث اجتهاد و تقلیده و هم از نظر ترتیب مباحث در این دوره هم به همون ترتیب مرحوم آخوند پیش میریم و بحث ها بر همون اساس بر همون ترتیب طرح میشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که با توجه به تطور و تحول پیشرفت و پیشرفتی که در علم اصول صورت گرفته، همون نحوی که در علم فقه و علوم دیگر این تحول، این پیشرفت انجام گرفته، در اصول هم با زحماتی که علما کشیدن نسلن بعد نسل دیلن بعد جیل در تنبیه مباحث علم اصول و تحریف زوایای مختلف در بحثای مختلف، هم در قسمت تنبیه مبانی کلیه و هم در تفریعات و قواعد فرعی که ناشی از اون مبانی میشه زحماتی را متحمل شدن، آرا و نظریات مختلف و متعدد مطرح شده است، ارائه فرمودن اعلام در مباحثشون در کتبشون. طبع مسئله اختضا میکنه که در مباحث مطرح شده به عنوان مباحث اصولی یا مسائل اصولی، بعد از تبیین موضوع مورد بحث و تنبیه محل کلام، اقوال مختلف، وجوه متعدد در مسئله مورد نظر قرار بگیره. ولی گرشه در دوره قبل سر شده که تا حدودی ولو در بعضی از مباحث به تفصیل بیشتری این اقوال، این ادله مطرح بشه، ولی در این دوره در نظر داریم که با اختصار بیشتر مسائل را طرح کنیم. مواضع اصلی در بحث ها مطرح بشه و از اقوال و ادله مختلف در هر موضوعی مهمات اون اقوال، بعضی از وجوه و بعضی از اقوال و ادله مهمه در مورد مطرح بشه. اما تفصیل در این وجوه و ادله دیگه موکول بشه به زحمات احمد رفقای بحث، به الا اونچه که در این جلسات مطرح میشه به نحو اجمال و اختصار انجام بشه. نکته سوم که تذکر به این هم لازم هست اینه که برنامه و روش مطلوب در بحث‌های استدلالی فقه و اصول که این برنامه جواب داده، نتیجه داده یا به اصطلاح خروجی داشته در پرورش روحیه اجتهاد و پیشرفت در تعمیق و تحقیق مطالب، و جا داره که همین رویه، همین برنامه متابعت بشه و ادامه پیدا بکنه. این بوده که در اون مواردی که به نتیجه واصل شده این شرکت در این بحث‌ها، برنامه متقدمین و سلف صالح اینطور بوده دیگه که در برای شرکت در درس‌ها قبل از شرکت در بحث در مورد خاص، منابع، بعضی از منابع مورد بحث، مرتبط به بحث، مورد مطالعه و بررسی قرار میگیره. برنامه این بود که قرار بگیره و شرکت کننده این حساب، شرکت کننده در بحث، در جلسات بحث با آمادگی که از قبل تهیه کرده با مطالعه در بعضی از منابع مورد بحث این آمادگی پیدا شده، طبعا در خود محل بحث در جلسه بحث با اون آمادگی که از قبل تهیه شده، اطلاعی که از قبل داره، نقاط اشکال، نقاط اعضال در مباحث در ذهنش هست و متوجه میشه که اون موارد اعضال، موارد اشکال چگونه در بحث‌ها حل میشه، آیا حل شده یا بعضی از نقاط اشکال مثلا حل نشده، از کنار اون گذشته. روش سلف صالح این طور بوده که در بحث‌ها به شرکت می‌کردن اینجوری با این آمادگی، و البته اینم بوده که بعد از شرکت در جلسات بحث با آمادگی از قبلی به این هم اکتفا نمی‌شد، بعد از بحث هم، بعد از درس هم پیگیری می‌کردن مطالب را با تعمق در مباحث، مخصوصاً رادو بدل کردن مطالب و مباحث در مباحثه های بین الاثنینی یا بین چند نفر، این مطالب با رد و بدل شدن، با تعمق بیشتر پخته میشه. با توجه به اینکه روش متداول که نتیجه دار بوده خروجی داشته این بوده، طبیعی است که اگه بخوایم به نتیجه مطلوب با شرکت در این بحث ها برسیم، باید به همین منوال عمل بشه، همین برنامه پیاده بشه. روی این حساب با توجه به این که بنا هست که مطالب مرتبط به علم اصول به ترتیب کفایه مرحوم آخوند عنوان بشه، برای تمهید و آمادگی لازم برای شرکت در بحث، در بحث‌های اصولی، مناسب اینه که کلام مرحوم آخوند در کفایه ملاحظه بشه و در کنار کفایه مرحوم آخوند با توجه به خصوصیاتی که در تغییرات درس مرحوم‌های خوبی هست، که البته ترجیحاً در بین تغییرات مصباح الاصول جا داره که ملاحظه بشه، مطالب بعد از کفایه بر اساس مصباح الاصول مطالعه بشه، بررسی بشه، و همینطور که البته خصوصیت مثال اصول که گفته شد ترجیحاً، به خاطر همین اینی که از جهت بیانی با بیان ساده و راحت تر هست و خلاصه تر هم هست نسبت به تغییرات دیگر دروس مرحوم‌های خویی، از جهت نظم و نحوه ورود و خروج در مباحث هم این جهات در تغییرات مصباح رعایت شده یا بیشتر رعایت شده. این قسمت ها روی حساب برای آمادگی لازمه که بر این قسمت دیده بشه. دروس مرحوم‌های تبریزی هم در علم اصول با توجه به مختصر بودنش هم جا داره که مورد ملاحظه قرار بگیره قبل از شرکت در بحث. البته این اقل ما یلزم مراجعه به او هست، ولی برای بعضی از اوها که سالهای قبل هم بودند و سالهای هم در بحث ها بودند، خب طبیعیه که زائده بر اینها، اضافه بر اینها ملاحظه و نگاه کردن به بعضی از منابع دیگر مثل مطالب مرحوم امام و مرحوم های صدر مناسب هست که انجام بشه، که این مطالب هم دیده بشه به مقداری که ممکن هست که زمینه بشه به اون منابع قبلی. ولی اون منابع قبلی دیگه به عنوان قدر متیقن و اقل ماهیت زمان مراجعه هست، البته نه به حدی که، و این اضافه شدن مطالب دیگر هم مناسب هست، ولی نه به حدی که در دامنه خیلی وسیع بشه و طبعا موجب ملال و خستگی بشه و طبعا ادامه پیدا نکنه، بلکه به مقدار به مثلا مدت خاصی منحصر بشه. نعم به نحوی برنامه ریزی بشه، حالا ولو در همه مباحث نه، در بعضی مباحث که این مرابع دیده بشه، ولی در حدی که امکان ادامه در او باشه، عملا به اون قاعده مذکور در روایات که ذلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، در اگر دامنه کار بله از ابتدا وسیع گرفته بشه، خب دیگه طبعا ادامه پیدا نمی کنه، ولی اگر محدود باشه بله ادامه داشتنش بله به صورت ممکن هست، روی این حساب به منتج نتیجه هم خواهد بود. حالا اینا بعضی از نکاتی که لازم بود قبل وارد شدن در بحث این نکات اشاره بشه به اینها. بعد از بیان این نکات وارد بحث در مطالب مرتبط به علم اصول میشیم. همونطور که اشاره شد مرحوم آخوند مطالب و مباحث مربوط به علم اصول را در یک مقدمه و 8 مقصد و یک خاتمه قرار داد. در مقدمه علم اصول متعرض 13 امر شده اند که این امور 13 گانه هرچند به نظر مرحوم آخوند جزء مسائل علم اصول نیست، ولی اطلاع پیدا کردن نسبت به اینها و معرفت اینها لهو نفع و اثر در تحقیق در مسائل علم اصول و بررسی مسائل علم اصول. امر اول از امور 13 گانه که مرحوم آخوند مطرح فرموده در تعریف علم اصول و بیان موضوع علم اصوله. امر اول در این عنوان قرار داده شده در کلام مرحوم آخوند. البته مطالب مرحوم آخوند در این امر به 5 مطلب برمی‌گرده. در این امر اول که مربوط به موضوع به تعریف علم اصول هست، مرحوم آخوند 5 مطلب را عنوان فرمودند. مطلب اول که از فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه تعریف موضوع کل علم هست. موضوع هر علمی به چه معنا هست؟ تعریفش چیه؟ مطلب دوم که از فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه بیان نسبت بین موضوع هر علم و موضوعات مسائل اون علم. مطلب سوم مناط و میزان در تمایز علوم بعضها عن بعض هست که وجه تمایز چیه؟ مایز بین علم فلان عن علم فلان چه چیزی هست؟ مطلب چهارم موضوع علم اصول. مطلب پنجم هم تعریف علم اصول و ضابطه مسئله اصولیه که موجب امتیاز مسئله اصولیه از مسائل دیگر بشه، از مسائل فقهیه و قواعد فقهیه یا غیر فقهیه از مسائل علوم دیگر باشد. خب این 5 مطلب را مرحوم آخوند در این امر اول از امور 13 گانه متعرض شده و بیان فرموده. در این مطلب اول که بیان موضوع کل علمن باشه. مرحوم آخوند فرمودن موضوع کل علمن هو الذی یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی عبارت هست از امری که در اون علم از عوارض ذاتی او بحث میشه، که عوارض ذاتی رو هم توضیح دادن به اینکه بلا واسطتن فی الارض. از این عبارت مرحوم آخوند تعریف موضوع کل علم استفاده میشه. ولی در همین مطلب اول که تعریف موضوع کل علم باشه، دو جهت از بحث وجود داره در همین مطلب اول که موضوع کل علم باشه. جهت اول از بحث در این قسمت اینه که آیا لازم هست که هر علمی دارای موضوع واحدی باشد که مطالب مطرح شده در اون علم مرتبط به این موضوع واحد قرار بگیره و حول این امر واحد با هم جمع شده باشن، یا اینکه وجود موضوع برای علم، برای کل علم ضرورت و لزوم نداره. این یک جهت. جهت دوم اینه که حالا که هر علم موضوع داره، حالا یا بر اساس اینه که یلزم ان یکون له موضوع، یا اینکه ولو لازم نباشه ولی عملا برای علوم موضوع وجود داره، مراد از موضوع علم چیه؟ تعریف موضوع علم چیه؟ این دو جهتی هست که در این مطلب اول جای بحث داره. ولی قبل از وارد شدن در این دو جهت، بحث از این دو جهت، ابتدا باید مراد از علم که در این قسمت کفایه اومده، در این مطلب اول اومده، مراد از علم معلوم بشه که چه معنایی از علم در اینجا اراده شده. بعد بریم سراغ این دو جهت بحث در این مطلب اول. چون برای علم اصطلاحات و معانی مختلفی وجود داره، بله، گاهی علم به صورت مفرد استعمال میشه، گاهی در ترکیب استعمال میشه و مضاف به امری میشه، مثل علم اصول، مثلا علم طب، علم فقه، امثال اینها از ترکیبهایی که عنوان علم اضافه شده به یک امر آخر. علمی که به صورت مفرد استعمال بشه در مقابل علم مضاف، خود این هم معانی متعددی داره و به معانی متعددی استعمال شده. گاهی استعمال میشه علم به معنای قطع و جزم و تصدیق جزمی نسبت به امری، اعم از این که این قطع که احتمال مقابل داده نمی شود مصیب الواقع باشد یا خاطع باشه، غیر مصیب الواقع باشه. گاهی به این معنا هست که ما این که مراد از علم در علم در مباحث حجیت و در مباحث حجج که بحث میشه آیا علم حجیت داره یا نه، مقصود از علم همون قطعه، به معنای اعم از قطع مصیب الالواقع و قطع غیر مصیب الالواقع. مجرد قطع و تاثیر جزمی نسبت به امری آیا حجیت دارد یا حجیت ندارد. در مباحث حجج عنوان علم که استعمال میشه به معنای همین قطع و تصدیق جزمی هست، چه در قسمت علم تفصیلیش چه در قسمت علم اجمالیش. این یک معنا هست. معنای دیگه از علم اینه که علم به معنای اعتقاد و تصدیق جزمی مطابق با واقع هست که در بحث به این معنای دوم اخص از علم معنای اوله که معنای قطع بود، اعم از مصیب و غیر مصیب، ولی در اصطلاح دوم علم به معنای مصیب الالواقع از قطع و جزم تصدیق جزمی مصیب الالواقع هست که در استعمالات در استعمال در عدل لفظیه خطابات لفظیه عنوان علم در بعضی از روایات به همین معنای علم مصیب الالواقع هست. از جمله در همون تعبیری که علم نوری که نوری است یقصه به الله فی قلب من یشا، اون علمی که در اونجا هست علم به معنای قد نیست که قد یکون و مصیبن و قد یکون و غیر مصیب. علم به معنای همون تصدیق جزمی مصیب الالواقع هست. این هم یک معنای دوم میشه. یک معنای سومی هم در علم هست که علم به معنای دلیله، به معنای حجته، یا به اصطلاح دیگهی که در کتاب مجید هم اومده سلطانه که معنای همون دلیل و حجت هست. در بعضی از آیات کتاب مجید عنوان علم که ذکر شده به معنای همین دلیل و حجت هست، نه خصوص این تصدیق جزمی. حالا اون دلیل البته دلیلیت کل دلیله باید در نهایت به علم منتهی بشه، ولی مقصود از علم خصوص قطع نیست بلکه به معنای دلیل و حجت هست. بعضی به استعمال در بعضی از آیات از این قبیله، مثلا این که در آیه در سوره جاسیه هست که بله ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون، این معنای همون دلیل و اینها هست. چون صدر آیه اینه که وقالوا ما هی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. اینا این حرف اینجور رو میگن ولی بر این حرف دلیلی ندارن، مجرد ظن و تخمین و اینها هست. یا من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا خدا ولا کتاب منیر، مقصود از ظاهر اینه که در این آیه مراد از علم همون دلیل و برهان و سلطان است که مطلب را اثبات بکنه، در به عنوان دلیل قابل استناد باشه. علم که مفردن استعمال میشه این اطلاقات را داره، ولی در مواردی که علم به نحو مضاف استعمال میشه و در ترکیب قرار میگیره، مثل علم اصول، علم طب، علم نحو، علم بله کلام و امثال اینها، مقصود از علم در جایی که در ترکیب قرار میگیره مجموعه قضایایی است که مرتبط به هم هستند و حول محور خاصی جمع شدن. مجموعه قضایای مرتبط به هم که حول محور خاصی جمع شدن، البته قضایا با ضم دلیلی که مثبت این قضایا باشه، مجموعه قضایای مرتبطی که همراه هست با ادله مناسب لاثبات این قضایا، از این تعبیر به علم میشه. علم به اصطلاح اخیر، اصطلاح چهارم، de dar mavade de ترکیب به کار برده میشه اینه. مثل مثلا در علم طب و قضایای مرتبط با اعضای بدن که حالا مرتبط با اعضای بدن از جهت اینکه امراض تاری بر اعضا را متضمن هست یا معالجه امراض تاری بر اعضا را متضمن هست، مجموعه این قضایا که عنوان شده با ادله‌ای که برای اثبات اون قضایا ذکر شده، ادله مناسب برای اثبات اون قضایا، به این مجموعه عنوان علم اطلاق می شود. البته دلیل در هر مجموعه مناسب با اون هست دیگه. در اون مسائل اعتباری، مسائل عقلیه، قضایای عقلیه دلیل به نحوی هست، در امور در علوم تجربی، مثلا قضایای تجربی مثل اونچه که در علم طب مورد نظر هست، دلیل سنخ خاصی هست مناسب با اون قضیه. در بله اصطلاح چارو مراد از علم به صورت ترکیبی هم استعمال میشه، علم به معنای مجموعه قضایای مرتبط به هم که حول محور خاصی با هم دیگه جمع شدن. این علمی که در اینجا در کلام مرحوم آخوند اومده که موضوع کل علمه، این خصوصیت را داره که یه رابطه خاصی با موضوعات مسائل داره. تعریفش، تعریف این موضوع این هست که یبحث عن عوارض ذاتیه. مقصود از علم در اینجا علم به همون معنای چهارمه، یعنی مجموعه قضایایی که حول محور واحد جمع شده ام برای موضوع چنین علمی این خصوصیت را داره که یبحث و عن عوارض ذاتیه. با توجه به این توضیح که در مورد کلمه علم لازم بود ذکر بشه، وارد این دو جهت مورد نظر در مطلب اول میشیم. جهت اول این بود که آیا هر علمی احتیاج به موضوع داره، یلزم وجود موضوع فی کل علم، یا اینکه لا یلزم. از کلام مرحوم آخون در کفایه نگاه بشه به فرمایشات مرحوم آخون در کفایه، مرحوم آخون در این عبارت دلیلی برای این مطلب ذکر نفرموده، بلکه وجود موضوع لکل علمن را از واضحات فرض کرده، از مسلمات فرض کرده، مفروغ عن فرض کرده و بعد فراغ از وجود موضوع لکل علمن وارد تعریف و بیان خصوصیات این موضوع شده. ولی در کلمات محققین دیگر در مجموع چند وجه ذکر شده برای اینکه هر علمی احتیاج به موضوع داره و اونچه که متعارف در السنه هم هست، متعارف در السنه اعلام هست، در بله کتب منطق و حکمت هم به خصوصی به عنوان شرط ذکر کرده هم اینه که هر علمی به همین اصطلاح چهارم، هر علمی از علوم را که ما در نظر بگیریم، اینها هر علمی در هر علمی یک موضوعی ما احتیاج داریم، یک مسائلی را این علم مشتمل هست و یک مبادی هم برای هر علمی وجود داره. مسائل هر علم مراد معلومه، یعنی قضایای همون قضایای متعددی که مرتبط به همدیگه هستن و در محور خاصی با همدیگه در کنار همدیگه قرار گرفتن، حول محور خاصی در کنار همدیگه قرار گرفتن. مبادی هر علمی یا مبدأ تصدیقی هست که که موجب تصور موضوع و محمول اون قضیه هست یا مبدأ تصدیقی هست که مسائل علم، خود مسائل اون علم برای تصدیق به مسئله، برای اینکه مورد تصدیق قرار بگیره احتیاج به اون مبادی داره، تعبیر شده است از او به مبادی تصدیقیه. وجه تسمیم اینه که تصدیق نسبت به مسئله متوقف بر ثبوت این امور هست، این مطالب هست. تا تصدیق نسبت به این مطالب محقق نشه، تصدیق نسبت به مسائل علم محقق نمیشه. خب میشه مبادی تصدیقی در مقابل مبادی تصوریه که موجب تصور محمول موضوع یا نسبت بین الموضوع و محمول میشه. در مثل بحث مثلا حجیت خبر ثقه، خود خبر ثقه به چه معنا هست و حجیت به چه معنا هست، توضیح و تفسیری که در این قسمت وارد می شده، همه اینا داخل در مبادی تصوری هست. در کنار مسائل، در کنار مبادی هر علمی که مشتمل است بر مبادی تصوریه و تصدیقیه، یه موضوعی هم برای علم قرار دادن. گفتن هر علم، در هر علمی موضوع داریم، مبادی داریم و مسائل. کلام در اینه که آیا وجود موضوع در کنار مبادی، در کنار مسائل، وجود موضوع واحد برای هر علم لازم هست یا اینکه نه، لازم نیست که علم دارای موضوع واحدی باشه، مجموعه مسائل را در کنار همدیگه قرار بدیم ولو از جهت دیگه غیر موضوع حول محور آخری قرار بگیره، این کافیه برای اینکه علم اصطلاحی تدوین بشه و عنوان علم بر این مجموعه قضایا بار بشه. وجه اول و دلیل اولی که برای لزوم موضوع لکل علم ذکر شده، عبارت از تمسک به قاعده الواحد هست که الواحد و لا یستر الا من واحد. این وجه برای اثبات لزوم موضوع فی کل علم ذکر شده. تقریب و توضیح این وجه همونطور که در کلامات مرحومای خویی هم اومده، در بله محاضرات در مصباح هم اومده، عبارت از اینه، گفتن که هر علمی دارای یک غرضی هست. غرض من ای علمن امر واحدی هست. مثلا غرض از علم اصول اینه که شخص اقتدار بر استنباط احکام شرعی از ادله پیدا کنه. غرض از علم نقل صون اللسان عن الخطأ فی المقاله. غرض از علم منطق صون فکر از خطای در استنتاج. در هر علمی یک غرض واحدی وجود دارد. چون این غرض واحد مترتب هست بر مجموع قضایای مختلفی که از حیث موضوع و محمول مختلف هستند ولی به مجموعه ها علم واحد را تشکیل دادن، چون قرار مترتب بر این مجموعه هست، این امور متعدد و مختلف با فرض اختلاف و تعدد ممکن نیست که موجب تحقق اون غرض واحد بشود، به خاطر اینکه الواحد لا یستر الا من الواحد. اگر ما در قسمت معلول، در قسمت اثر وحدت ببینیم، وحدت در ناحیه اثر کاشف از وحدت در ناحیه مؤثر هست. خب این که غرض در علم اصول، مثلا ما غرض رو که واحد فرض کردیم، این غرض واحد اگر از این قضایای متعدد به دست بیاید و اثر این قضایای متعدد باشد، این قضایا باید دارای یک جامعه باشد که به ملاحظه اون جامعه در این امر واحد اثر گذاشته و اون امر جامعه بین قضایای متعدد چیزی جز موضوع علم نیست. پس از راه وحدت غرض با استناد به قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد، ما کشف میکنیم که هر علمی دارای موضوع واحد هست که اون موضوع واحد، اون جامعه بین قضایای متعدده هست که در اون قضایای متعدده این موضوع واحد وجود دارد و به خاطر این وحدت موضوع اثر میکنه در این غرض حاصل در بین که غرض از علم باشه، در علم اصول اقتدار علل استنباط، در نحو و بقیه علوم هم اقراض مناسب با اون علم هست. این وجه اول از وجوه از وجوهی که برای اثبات موضوع لکل علم مطرح شده. در اشکال به این وجه مناقشات متعددی مطرح شده که به تفصیل در کلام مرحوم آقای خویی در تغییرات اصولشون اومده و بعضی از این مناقشات قابل تأمل هست، ولی در بین مناقشات یافت می شود مناقشه ای که وارد هست بر این وجه، به این دلیل که لا یمکن فرار از اون مناقشه، و اون عبارت از اینه که اگر قاعده الواحد فی حد نفسهی مورد قبول قرار بگیره حالا مورد جریان قاعده الواحد چه چیزی هست؟ آیا در مواردی است که فعل غیر ارادی باشد، یا حتی در مورد فعل ارادی هم این قاعده جاری هست؟ اینا یه بحث‌ها و مناقشات و اشکالاتی است که در این وسط وجود داره، ولی اون چیزی که مرتبط به محل بحثه اینه که اگر قاعده الواحد فی حد نفسهی هم مورد قبول قرار بگیره، ولی اختصاص داره این قاعده به جایی که نسبت بین اثر و مؤثر نسبت سببیت و مسببیت باشه، سببیت تکوینی اگر بین شی و اثرش وجود داشته باشه، اگر سببیت تکوینی باشه، این قاعده الواحد نهایتش اونجا اقتضا میکنه که جامعه مؤثر در این اثر واحد حتما باید امر واحد جامع باشه. ولی اونچه که در علوم محقق هست به لحاظ اغراضی که فرض می شود و ترتب اغراضی که بر اون مسائل فرض می شه، اینطور نیست که رابطه بین این غرض و اون قضایای مجتمعی در علوم نسبت سببیت و مسببیت باشه. نسبت سببیت و مسببیت چون وجود نداره، روی این حساب استدلال به این وجه کلا منتفی میشه.
وصلى الله على محمد.